بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واتوب اليه واصلي واسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المطهرين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين قال الله الحكيم في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را و نفس خود را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی، رعایت عظمت حضرت باری تعالی و حضور همیشگی و همه جایی اون رب غفور ودود و بصیر علیم، حتی در خاطرات ذهنی و خطورات قلبی و اون چه نسبت به دیگران می اندیشیم و تصمیم می گیریم، چه برسد به اعمال و رفتار و احساسات که در همه اینها حضور الهی را، حضور حضرت احدیت را، حضور علم شامل حق تعالی را فراموش نکنیم، حس کنیم. این تقواست و این ماه، ماه تقواست و از نیمه این ماه گذشته ایم. خدای متعال دلهایی را نورانی کرده است، جانهایی را مشمول مغفرت و آمرزش کرده است، انسانهایی را به فضل خود نواخته است. آیا ما جزو آنها هستیم؟ اگر نباشیم فرصت کم است، اما بهترین فصل دعا و توجه و تضرع و خشوع پیش روی ماست. شبهای قدر است و از اول ماه بنده امسال یک نگرانی داشتم برای شبهای قدر، چون اول ماه برای ما ثابت نشده بود. روز چهارشنبه اول ماه رسمی و تقویمی بود، اما شب چهارشنبه به ما خبر نداده بودند که ماه دیده شده است و ثابت نبود. یک دغدغه‌ای بنده داشتم از اینکه امسال ما ملت ایران نکند که شب قدر را درک نکنیم. از اول ماه برادران ما در دفتر دنبال می کردن که ببینند آیا می شود کسانی که هلال را رؤیت کرده باشند یا شب چهارشنبه یا شب پنجشنبه بتوانند اینها رو پیدا کنند. و حمدالله دیروز دیشب خدای متعال این ایدی را به ما داد و ثابت شد به فضل پروردگار که چهارشنبه اول ماه بوده است. بنابراین امروز روز هفدهم است و امشب شب هجدهم است و فردا شب شب نوزدهم اول لیالی قدر است. امیدواریم که ملت ایران این شبه ها را، این روزها را، اون ساعات ذی قیمت را قدر بدانند و اون چه ممکن است خود را بهرمند کنند از فضیلت اون ساعت. خب امروز در خطبه اول مردد بودم که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام که این ایام متعلق به اون بزرگوار است صحبتی بشود، یا درباره دعا. دیدم که امیرالمؤمنین علیه السلام هم در راه تضرع و خشوع و تقرب الی الله به شهادت رسیده است و امیدواریم که ملت ایران در این ایام راجع به اون بزرگوار سخن زیادی بشنوند. درباره دعا یک بحث مستقلی لازم است. در طول این مدت‌های مدید یک خطبه را مخصوص کنیم به دعا. چند مطلبی را درباره دعا من ترجیح دادم که امروز عرض بکنیم. تقریبا بعضی از امهات مسائل مربوط به دعا را من در خطبه اول عرض میکنم. یک مطلب این است که ما سه چیز در دعا هست که دستاوردهای دعاست، فواید دعاست. هیچ دعایی از دو تای از اینها خالی نیست، چه دعاهای معثور که از معصومین علیهم السلام رسیده است و چه دعایی که یک انسانی خودش از روی طلب و نیاز به خدای خود عرض می کند. دو چیز حتما در اون هست. بعضی دعاها سه چیز دارند علاوه بر این دو چیز. این سه چیز خیلی مهم است. یکی از این سه چیز عبارت است از اون مقصود عمومی از دعا، یعنی خواستن از خدا و گرفتن. ما نیازهای زیادی داریم، وجود ما سرتاپا نیاز است. اگر یک دقتی بکنید در وجود خودتون میبینید از این تنفس کردن و غذا خوردن و راه رفتن و گوش کردن و دیدن و همه سرتاپا ما نیازیم. یعنی خدای متعال یک مجموعه ای از امکانات و نیروها را در اختیار من و شما قرار داده است که با او می توانیم زندگی بکنیم. همه تحت اراده پروردگار است. هر کدام از آنها کمبود پیدا بکند انسان دچار یک مشکل اساسی است در زندگی خود. یک رگ از کار بیفتد، یک رشته عصب از کار بیفتد، یک عضله مشکل پیدا بکند، تا برسد به مسائل بیرون از وجود انسان یا مسائل روحی یا مسائل اجتماعی، بشر سرتاپا نیاز است. خب رفع این مشکلات و تأمین این نیازها را ما از کی باید بخواهیم؟ از خدای متعال که او حاجات ما را می داند. واسأل الله من فضله ان الله کان بكم علیما. خدا می داند شما چی می خواهید، چی لازم دارید، چی از او می طلبید و سوال می کنید، از خدا بخواهید. یا وقال ربكم ادعونی استجب لكم. خدای شما، پروردگار شما فرموده است که دعا کنید مرا. دعا کنید یعنی بخوانید، بخوانید مرا، من جواب میدهم به شما. البته این جواب دادن به معنای برآمدن حاجت نیست، جواب میدهم، لبیک میگویم، استجب لکم. اما این استجابت الهی موارد بسیاری هم همراه است با دادن اون چیز مورد درخواست شما، اون حاجت شما. پس این مطلب اول، که انسان نیازهایی دارد، رفع این نیازها را باید از خدا خواست. در خانه خدا باید رفت تا از تضرع پیش دیگران انسان بی نیاز بشود. چند تا حدیث، چون روز جمعه و روز توجه و روز معرفت به کلمات نبی اکرم و ائمه علیهم السلام است، چند حدیث من بخوانم، حدیث های مختصر. افضل العباده الدعاء، بهترین عبادت ها دعاست. این یک حدیث دیگر، حدیث نبوی است که فرمود الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم و یدر ارزاقکم. آیا میخواهید سلاحی را به شما نشان بدهم که هم شما را از دشمن حفظ میکند و نجات میدهد، هم روزی شما را فراوان میکند؟ این همون خواستن از خدا برای طلب حاجات این است. قالوا بلا یا رسول الله، عرض کردن بله بفرمایید. قال تدعون ربکم، خدا را دعا کنید، خدا را بخوانید، باللیل و النهار، شب و روز، فان سلاح المؤمن الدعاء، سلاح مؤمن دعاست. دنبال حاجات رفتن با سلاح دعا، با دشمن، با حادثه، با بلیه در افتادن با سلاح دعا. یک روایت از حضرت سجاد است که الدعاء یدفع البلاء النازل و ما لم ینزل، هم بلایی که آمده است به سوی شما با دعا دفع می شود، هم بلایی که نیامده است که اگر دعا نکنید متوجه شما خواهد شد. این خیلی چیز مهمی است. یک وسیله ای را خدای متعال به انسان داده است که با این وسیله می تواند حوائج خود را، مگر در اون موارد استثنایی که حالا اشاره می کنم، به وسیله او برآورده کند. او چیست؟ او خواستن از خدای متعال است. یک کلامی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که ایشون فرمودند بنابر نقل: ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه به ما اذن فیه من مسئلته. خدای متعال کلید همه گنجینه های خود را در دست تو قرار داد به این که به تو اذن داد که از او بخواهی. این کلید همه خزائن الهی است. اگر به وجه خود، به شکل درست خود، انسان این کلید را به کار ببرد، از خدا بخواهد، خب خدا در اختیار انسان می‌گذارد. فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب خزائنه، هر وقتی بخواهی به وسیله دعا در خزائن الهی را باز می‌کنی. ببینید این خیلی چیز مهمی است. چرا انسان خود را از این وسیله به این مهمی محروم کند؟ خب چند تا سوال اینجا مطرح می شود. یکی این که آقا اگر دعا یک چنین نقش معجز آسایی دارد، پس این وسائل دنیوی و این ابزارها و علم و صنعت و اینها چیست؟ جواب این است که دعا رقیب ابزارهای مادی نیست. اینجور نیستش که انسان که میخواهد برود به یک مسافرتی یا باید با قطار و خودرو و فرض بفرمایید هواپیما برود یا باید با دعا برود. اینجوری که نیست. یا اگر باید برای چیزی پول خرج کرد او را به دست آورد، یا باید آدم پول خرج کند یا باید دعا کند. اینجوری نیست. دعا معناش این است که شما از خدا بخواهید که خداوند این وسایل را جور بیاورد. اون وقت علل مادی هر کدام در جای خودشان قرار میگیرن. دعای مستجاب اینجوری است. وقتی دعا میکنید که یک حاجتی برآورده بشود، خدای متعال اگر اون دعا را مستجاب بکند، استجابت این دعا این است که ابزارهای مادی و عادی و معمولی این خواسته جور می شود، خدا جور می آورد. یه نفری است فرزن طلبی شما از او دارید، طلب شما را نمی دهد. خب یه وقت به دلش می افته میاد این طلب را می ده. این یک وسیله است. خب چه مانعی دارد که دعا این وسیله را جور کند برای انسان؟ همه وسائل عالم از این قبیل است. بنابراین دعا موجب نشود کسی تنبلی کند. دعا موجب نشود که کسی از دانش و علم و ابزار مادی و علت و معلول طبیعی دست بشوید. نه، دعا رقیب آنها نیست، دعا در طول آنهاست. دعا جور آورنده آنهاست. غالبا البته اینجوریست. یه وقتایی خدای متعال معجزه نشان میدهد، او یک بحث دیگریست، اونا موارد استثنائیست. در غیر موارد استثنائی دعا جور کننده روال عادیست. وقتی شما از خدا میخواهید که یک حادثه ای اتفاق بیفتد که او را شما نیاز بش دارید، در کنار دعا هم بایستی نیروتون را به کار ببندید. اگر احساس تنبلی می کنید، دعا کنید که خدای متعال این تنبلی را بگیرد. برای اینکه تنبلی را بگیرد باید اراده و همت هم به خرج بدهید. یعنی اینجا هم باز یک وسیله مادی دیگری هست، یک وسیله طبیعی دیگری هست و او همت کردن است. باید همت کنید، باید اراده کنید. هیچ کس خیال نکند که ما توی خانه بنشینیم، تلاش نکنیم، هیچ اقدامی انجام ندیم، حتی اراده نکنیم، در این حال دعا کنیم خدا حاجات ما را برآورده کند. نه، چنین چیزی امکان ندارد. پس دعا در کنار تلاش است، با تلاش است، اما خیلی از تلاش ها به نتیجه نمی رسد. دعا که کردید اون تلاش به نتیجه خواهد رسید. این یک نکته. یک مطلب دیگر این است که گاهی دعاها مستجاب نمی شود. هر چه انسان دعا می کند مستجاب نمی شود. علت چیست؟ در روایات این مشکل را حل کردن برای ما. یا این است که شرایط دعا وجود ندارد. خب دعا یک شرایطی دارد. فرمودند چیزهای نشدنی را از خدای متعال نخواهید. یک روایتی است که یکی از اصحاب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعا میکند در حضور پیغمبر و میگوید اللهم لا تحوجنی الی احد من خلقک، خدایا مرا محتاج هیچ آفریده ای نکن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تقولن هکذا، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند اینجور نگو. فلیس من احد الا وهو محتاج الی الناس، مگر می شود که یک انسان محتاج دیگران نباشد؟ نگو خدایا مرا محتاج هیچ کس نکن. خب این خلاف طبیعت بشری است، خلاف سنت الهی است، خلاف طبع نهاده پروردگار در وجود انسان است. چرا این حرف میزنی که خدایا مرا محتاج هیچ کس نکن؟ این دعا خب مستجاب نمیشود. بعد عرض میکند که یا رسول الله پس چجوری دعا کنم؟ میفرماید که قل اللهم لا تحوجنی الى شرار خلقک، این خوبه، این میشود. بگو خدایا مرا محتاج اشرار از بندگان خودت نکن، مردمان شریر، منو محتاج اینها نکن، منو محتاج انسانهای لئیم نکن. خب بله این میشود، این را از خدا بخواه. پس اگر چیزی را از خدای متعال طلب کردیم که نشدنیست، برخلاف سنت های معمولی عالم است، این برآورده نمی شود. یکی از شرایط دعا این است که شرایط استجابت دعا، یعنی اگر بخواهیم دعا مستجاب بشود، این است که ما دعا را باید با توجه بخواهیم. گاهی لغلغه زبان، خدایا ما را بیامرز، خدایا به ما فلان چیز بده، خدایا به ما سعی رزق بده، خدایا قرض ما را ادا کن، 10 سال آدم اینجوری دعا میکند مستجاب هم نمیشود، این فایده ای ندارد. یکی از شرایط دعا این است که فرمود اعلمو ان الله لا یقبل دعاء عن قلب غافل، از دل غافل، دلی که متوجه نیست که چی دارد میخواد، با کی دارد حرف میزند، خدا از این دعایی را قبول نمی کند، معلوم مستجاب نمی شود. باید تضرع کنید، باید بخواهید، جدی الهاه کنید از خدای متعال، با تضرع، با الهاه بخواهید و باز بخواهید و باز بخواهید، البته خدای متعال دعاها را مستجاب خواهد کرد. یک مطلب دیگر در باب دعا این است که دعای برای این هدف اول، یعنی برآمدن حاجات، هیچ حاجتی را بزرگ نشماریم که بگیم آقا این دیگه نمیشه از خدا خواست. نه، اگر برخلاف طبیعت نیست، اگر برخلاف سنن آفرینش نیست، اگر محال نیست، هرچی هم بزرگ باشد عیب نداره، از خدا بخواهید. شما در روز ماه رمضان بنابر معثور بعد از هر نماز میگید اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، همه فقرا را، نمیگید فقرای ایران را، نمیگید فقرای اسلام را، اغن کل فقیر. ببینید اینا خیلی مهم است. حالا من باز در اون جهت دوم به همینم برمیگردم انشاءالله. همه فقرا رو خدایا غنی کن، بزرگ است، خیلی چیز مهمی است، ولی خب میخواییم از خدا، چرا نشود؟ اگر موانع فقر، موانع برطرف شدن فقر از بین برود، چرا نشود؟ فقر که یک امر ذاتی نیست در جامعه، در جوامع بشری، یه امر تحمیلی است. فقر را بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند، بر افراد تحمیل می‌کنند. اون تحمیل کننده ها که قدرت‌های ستمگر و زورگو و زیاده طلب عالمند، اینا اگر از میان برن چرا برآورده نشود؟ ممکنه برآورده بشه. اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان. به این کلانی انسان از خدا می‌خواهد. در همین دعای سحر روز جمعه که مستحب است، یک دعای بسیار خوبی است، کوتاه هم هست، که اگر توفیق پیدا کردید حتما بخونید این دعا را. چند جمله هست. اول یک درخواست هایی را از خدای متعال طلب می کند، بعد عرض می کند: الهی طموح الامال قد خابت الا الیک و عواکف الهمم قد تعطلت الا علیک. خدایا آرزوهای سرکش، بزرگ، خواسته های عظیم محکوم به نومیدی هستند مگر اون وقتی که با تو مطرح بشوند. کاروان طلبهای ما از راه رفتن محکومن به بازموندن مگر اون وقتی که در خانه تو بیاین. خدا از حاجت بزرگ انسان که حراسی ندارد. خب از خدا هر چه بزرگتر بخواهید. نبادا یک وقتی انسان خیال کند که خب من این چیزی رو که میخواهم اگر برای خودم بخوام خب قابل شدن است، اما عافیت برای همه انسان ها خب این خیلی بزرگ است، چطور این از خدا بخوام؟ نه، بخواهید، برای بشریت بخواهید، برای همه انسان ها بخواهید، برای همه مسلمین بخواهید. بعضی چیزا را تو همین دعا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اونجا مال مسلمان هاست، مخصوص دعاییست مخصوص اهل اسلام. حالا اونم یک عللی دارد که چرا شاید در غیر اهل اسلام امکان نیست بدون حاکمیت اسلام که همه مفاسد رو خدای متعال برطرف کند، نمیشود اصلا، شرطش اسلام است. پس این طرف قضیه است. از کوچک بودن خواسته هم باز ابا نداشته باشید. خواسته های کوچک کوچک رو هم از خدا بخواهید. در روایت هست که حتی بند کفش خود را که چیز خیلی حقیری است از خدا بخواهید. شاید حالا روایتی اینجا ظاهرا ننوشتم، روایات متعددی دارد که بله این روایت است، روایتی است از امام باقر علیه السلام: لا تحقروا صغيرا من حوائجكم فان احب المؤمنين الى الله اسالهم. حاجتهای کوچک را حقیر نشمرید، از خدا بخواهید. حالا چرا؟ خب انسان بند کفشش را هم که احتیاج دارد میرود سر کوچه، سر خیابان از دکان بند کفش میخره. اینم دعا لازم دارد؟ بله بله. تا احساس کردید که این بند کفش رو ندارید، بهش احتیاج دارید، یا هرچی به همین کوچکیست، دل رو متوجه خدا کنید، بگید پروردگارا اینم به من برسون. حالا رسوندنش چجوریست؟ رسوندنش به این است که پول تو جیبم بگذارم برم سر کوچه از دکان بخرم، بعدم را بیفتم دنبالش برم. اما از خدا بخواهید، چون وقتی هم که رفتید پول دادید از دکان خریدید، باز کی به شما داد بند کفش را؟ بازم خدا داد. از غیر طریق خدا که چیزی گیر انسان نمیاد. هر چی به ما میرسد خدا میدهد. خب اینی که خدا میدهد این رو از خدا بخواهیم. حالا چرا بخواهیم؟ یکی از علل این که گفتند حاجات کوچک را هم از خدا بخواهید این است که توجه پیدا کنیم به حوائج خودمون، به عجز و حقارت و تهیدستی خودمون، ببینیم چقدر ما تهیدستیم. اگر خدای متعال کمک نکند، امکان ندهد، نیرو ندهد، فکر ندهد، ابتکار ندهد، وسائل را جور نیاورد، همون بند کفش هم به دست ما نخواهد رسید. اگر شما رفتید جیبتون رو تو راه زدن، یا پولتون گم شد، یا اون بابا در دکان نبود، یا در وسط رفتن شما یهو یه حادثه مهمی پیش آمد که برگشتید، بند کفش گیرتون نیامده است. از خدا بخواهید، حتی بند کفش را، حتی کوچکترین چیزها را، حتی قوت روزانه تان را از خدا بخواهید. بگذارید این من دروغین عظمت یافته در سینه ما که میگوییم من، خیال میکنیم که مجمع نیروها ما هستیم، بگذارید بشکنه. این من انسانها را بیچاره میکند. این مطلب اول در باب دعا که حاجات را انسان از طریق دعا به دست میآورد. حالا نگاه کنید به حاجات خودتون، حاجات مسلمان ها، حاجات کشورتون، حاجات برادران مؤمنتون، به مریض ها، به مریضدارها، به جانبازها، به غمدیده ها، به دلهای غمگین، به چشمهای نگران، به نیازهای فراوان انسانهایی که حول و حوش شما هستند، زیر سقف شما هستند، در کشور شما هستند، در دنیای اسلام هستند، روی کره خاک هستند، اینا رو در این شبهای قدر از خدای متعال یکی یکیش بخواهید. که حالا در این مطلب بعدی در این زمینه هم یک توضیحی عرض بکنم. دومین چیزی که در دعا هست معارف هست. این مخصوص دعاهایی است که از معصوم رسیده است به ما. امام سجاد صحیفه سجادیه را به صورت دعا تنظیم فرموده است، دعا خونده است، اما این کتاب پر است از معارف الهی و اسلامی. توحید خالص در صحیفه سجادیه است. نبوت و عشق به مقام مقدس نبی اسلام علیه و علی آله السلام در صحیفه سجادیه است. معارف آفرینش تو این کتاب است. مثل بقیه دعاهای معثور، همین دعای ابی حمزه سمالی که سحرها میخوانید و سعی کنید بخوانید دعا را و معناش رو توجه کنید، در او تدبر کنید، همین دعای کمیلی که شبهای جمعه خونده میشود که پر است از معارف. معارف اسلامی تو این دعاهاست، حقایقی تو این دعاهاست که به زبان دعا بیان شده است. نه اینکه اون بزرگوار نمیخواست دعا کنه، دعا رو پوشش قرار داده است، نه، دعا میکرده، مناجات میکرده، با خدا حرف میزده است، منتها انسانی که قلبش با خدا و با معارف الهی آشناست، حرف زدنش هم اینجوریست، سرریز میشود از او حکمت. حکمت در دعای او هم حکمت هست. این حکمت پر است توی این دعاها. از جمله چیزهایی که توی این دعاهای معصور از ائمه علیهم السلام به ما میرسد و آید میشود از معارف، عبارت است از چیزهایی که حقیقتا انسان به اونها احتیاج دارد. اینها را به انسان یاد میدن که چی از خدا بخواهیم. من چند فقره از این دعای شریف ابی حمزه سمالی را اینجا برای شما عرض بکنم. ببینید این دعا دعای طولانی است و عجیب حالت مناجاتی دارد این دعا، که اون بخش سومی است که عرض خواهم کرد. اما لابلای این مناجات ها نیازهای واقعی انسان در اینجاست، نیازهای واقعی اینهاست که این بزرگوار از خدای متعال اونها را میخواهد. عرض میکند مثلا حالا از جمله اینهاست: ارغد عیشی، خدایا زندگی مرا زندگی گوارایی قرار بده، گوارا بودن زندگی. گوارا بودن زندگی نه با پول است، نه با قدرت است، نه با داشتن زر و زور است. یک غنی و چیزدار ممکنه زندگی براش گوارا نباشه. یک نگرانی داره، گوارا نیست زندگی براش. یک مشکل خانوادگی داره، زندگی براش گوارا نیست. یه مشکل در اولادش داره، یه اخلاق بدی، یه فرزند انسان العیاذ بالله نستجیر بالله پیدا میکنه، زندگی بر انسان تلخ میشه. یک خبر بد به انسان میرسه، زندگی بر انسان تلخ میشه. حالا این انسان کیست؟ انسانیست که هم پول دارد، هم قدرت دارد، هم امکان دارد، همه چی دارد، اما زندگی گوارا نیست. یک انسان فقیری که یک زندگی خیلی ساده ای دارد، گوشه یک اتاقی با عیال خود، با فرزند خود دارد، زندگی فقیرانه ای رو میگذراند، این ممکنه زندگیش گواراتر از اون آدم چیزدار، ثروتمند، قدرتمند باشد. ببینید چطور نقطه اصلی را حضرت مورد توجه قرار میدهد. و ارغد عیشی، خب، و اظهر مروتی، جوانمردی مرا آشکار کن. یعنی میدانی، ظاهرا معناش اینه، میدانی به وجود بیاد که من بتوانم در او صفت جوانمردی خود را به منصه بروز در بیارم. نه اینکه مردم ببینن من جوانمردم، نه، برای اینکه اگر بخواهیم جوانمردی بروز پیدا کند باید جوانمردی کنیم. صرف بودن در درون انسان که کافی نیست، باید انسان جوانمردی را به مرحله عمل برساند، نسبت به کسانی جوانمردی بکند. این می شود اظهر مروتی. و اصلح جمیع احوالی، همه کارهای من و حالها، احوال من را اصلاح کن، حال دعای من را اصلاح کن، حال زندگی معمولی من با خانواده‌ام را اصلاح کن، حال شغلی که دارم اصلاح کن، همه خصوصیات من را اصلاح کن. اصلاح هر چیزی به حسب خودش هست، یک دعای کامل و جامع. واجعلنی ممن اطلت عمره و حسنت عمله و اتممت علیه نعمتک و رضیت عنه و احییته و حیاتا طیبه، عمر طولانی با عمل خوب، با نعمت کامل الهی، با رضای پروردگار و با حیات طیبه. چیزی از این بهتر هست؟ یاد میدن که چی باید از خدا بخواهید. این چیزها را باید از خدا خواست. بعضی میرن سراغ زیادی های زندگی، فلان معامله برای من جور بشه، فلان سفر درست بشه، فلان شغل گیرم بیاد. چرا؟ چرا اون نقاط اصلی را انسان از خدا نخواد؟ یاد میدن به ما اینجوری دعا کنید، این چیزا را از خدای متعال بخواهید. خب، حالا این البته خودش یک فصل طولانی است، نوع دعاهایی که به ما یاد میدهند. بعد یک نکته دیگری که باز در خلال این دعاها هست، نقطه های ضرب پذیر معنوی را به یاد ما میآورند که ای انسان، بدان از این نقاط ممکن است تو ضربه بخوری و آسیب ببینی. باز در همین دعای شریف ابی حمزه در عبارات بعد از او، اللهم خصنی منک بخاصه ذکرک ولا تجعل شیئا مما اتقرب به فی آناء اللیل و اطراف النهار ریاءا ولا سمعه ولا عشرا ولا بطرا اینها. خدایا این کارهایی که من انجام میدهم اینها رو ریا از کاری کن، ریا نباشد، سمعه نباشد، برای دیدن این و اون نباشد، برای اینکه دهن به دهن بگردد که آقا خبر دارید فلان کس چه کار خوبی کرد، چه انفاق خوبی کرد، چه عبادت خوبی کرد. اینجوری نباشد، از روی ناز و غرور نباشد. انسان کارهایی را انجام میدهد از روی ناز و غرور که بله ما بودیم که این کار را انجام دادیم، اینا نباشه. اینا اون نقاط ضرب‌پذیر از ها. خیلی کار خوب را انسان میکند، اما با اندکی ریا و سمعه گاهی او را هوا ان منصورا میکند، دود میکند، میفرستد هوا. اینها رو به ما توجه میدهند که مواظب باشید اینجوری نباشد. وجعل دی لک من الخاشعین تا آخر. پس در این دعاها یک نقطه دوم این است که معارف زیادی هست. یا مثلا در همین فقرات اول دعای کمیل که همه میخوانیم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. گناهایی وجود دارد که پرده ها را می درد، گناهایی وجود دارد که نعمت ها را می گیرد، گناهایی وجود دارد که نعمت الهی را بر انسان نازل می کند، گناهایی وجود دارد که دعا را حبس می کند. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پناه بر خدا. یک گناهی انسان ممکن است انجام بدهد که هر چه دعا بکنه این دعا بی اثر و بی فایده می شود. حالا بی اثر شدن دعا چجوری فهمیده می شود؟ این که حال دعا از انسان گرفته میشه. که یک عبارتی را از یک بزرگی نقل کرده اند، نمیدونم این روایت است یا از معصوم است یا از غیر معصوم، که به هر حال جمله حکمت آمیزی است. انا من ان اصلب الدعا اخلف من ان اصلب الاجابه. من از این که دعا از من گرفته بشود بیشتر میترسم تا این که اجابت از من گرفته بشود. گاهی حال دعا از انسان گرفته میشود، این علامت بدی است. اگر دیدیم در وقت دعا، در وقت تضرع، در وقت توجه و تقرب هیچ نشاط و حوصله دعا نداریم، این علامت خوبی نیست. درستم میشه کرد، میشود انسان با توجه، با التماس، با خواستن همین حال از خدا به طور جدی میشود این رو گرفت. غرض پس بنابراین در دعای کمیل دیدیم که این معارف وجود دارد. این هم نکته دوم. نکته سوم و آخر در دعا اون مطلب اصلی دعاست که حتی این دو نکته‌ای که عرض شد نسبت به او کوچک است. او چیست؟ او عبارت است از عرض خشوع در مقابل پروردگار. اصل دعا اینه. اینی که میبینید از قول پیغمبر نقل شده است که فرمود الدعاء مخ العباده، مغز عبادت دعاست. این برای اینه، چون در دعا عبارت است، یک حالتی وجود دارد که اون حالت عبارت است از حالت وابستگی مطلق به پروردگار، خشوع در مقابل خدا. اصل عبادت هم اینه. لذاست که در همون آیه شریفه که و قال ربكم ادعوني استجب لكم، بعد دنبالش میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ظاهرا عبارت آیه شریفه ظاهرا این جوره الفاظ آیه. اصل دعا اینه که انسان در مقابل خدای متعال خود را از اون منیت دروغین بشری بیاندازد. اصل دعا خاکساری است پیش پروردگار. عزیزان من، هر جایی شما نگاه کنید در محیط خودتون، وجود خودتون، کشور خودتون و در سرتاسر دنیا، هر جا شما یک بدی و فسادی را از ناحیه یک کسی مشخصاً مشاهده کردید، دقت کنید، خواهید دید اساس و منشأ این بدی همون منیت و استکبار و استعلا و غرور انسانی است. همین دعا این را باید بشکند. یک بحث قرآنی من یک وقتی میخواستم عرض بکنم که حالا مجالش نیست، در ماجرای حضرت موسی پیغمبر که یکی از اون ماجراهای عبرت آمیز عجیب تاریخ است که هر چه دربارش بگیم تمام نمیشود. قرآن واقعا یک گنجینه عظیمی از تجربه موسوی است برای ما. در این ماجرای عجیب یکی از نقاط برجسته این است که کسانی از همراهان موسی بعد برگشتن، فاسد شدن و خراب شدن. اینا رو من عرض میکنم، کسانی که اهل تأمل در آیات هستن برن دنبالش. چند مورد داریم، سامری است، قارون است، اون کسانی هستن که از رفتن به داخل ارض مقدس استنکاف کردن. اینا مصادیق رجعت و ارتداد که من چندی پیش، یکی دو ماه پیش درباره این رجعت و ارتداد یه صحبتی کردم. یکی از تلخترین این موارد در تاریخ زندگی حضرت موسی این قضیه قارون است. در قضیه قارون که خیشاوند نزدیک حضرت موسی هم بود و اینقدر این انسان اولا اسرائیلی مؤمن مرید حضرت موسی و ثانیا مبغوز خبیث ملعون الهی، اون چیز اینقدر این انسان انسان بدی است که قرآن کریم یک بخشی را مخصوص کرده است به او. مشکل قارون اینجاست که وقتی که حضرت به او میفرماید حضرت موسی که تو این اموالی که به دست آوردی این زینت است و چه و چه، او رو نصیحت میکند، او در جواب به موسی میگوید که انما اوتیته على علم، به کسی چه تونستم به دست آوردم، خودم به دست آوردم، این خودم، انما اوتیته على علم، من آگاه بودم، عالم بودم، توانا بودم، به تعبیر امروزی مثلا هوش و ذکاوت داشتم، زرنگی داشتم، سیاست بلد بودم، نازشستم، به دست آوردم، به کسی هم مربوط نیست. خب پول رو خدا داده بود، کما اینکه جان رو خدا به انسان میده، کما اینکه فرزند رو خدا به انسان میده، کما اینکه دین رو خدا به انسان میده، همه چیز مال خداست. ای انسان، ای نادان، چرا سرکشی میکنی؟ چرا اشتباه میکنی که میگی منم که اینو به دست آوردم؟ من کیه؟ خدای متعال به مبارزان فداکار توی میدان جنگ که رفتن جانهاشون رو سپر کردن در مقابل تیرهای دشمن و جنگیدن و دشمن رو شکست دادن و بینیش به خاک مالیدن، خدا به اینا میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این تیری که تو نشانه گرفتی، یاد گرفتی، قبلا نشانه گرفتی، دقت کردی، زدی، تیر رسید به هدف، تو نزدی، خدا زد. نیروی منم مال خداست، اراده منم مال خداست، دقت نظر منم مال خداست، هر چی دارم مال خداست. اون وقت در مقابل این قدرت مالک محیط مدبری که همه چیز من در قبضه قدرت اوست، بنده گردن بالا بگیرم بگم من؟ این اون نقطه فساد بشری است. هر جایی این باشد این بد است، این موجب فساد است. فلان صهیونیست رئیس فلان کمپانی مثلا چند ملیتی که میگه من، به خیال میکنه سیاست دنیا رو داره میچرخانه، یا هیتلر مثلا آتش افروز یا فلان رئیس جمهور طغیانگر آمریکا یا فلان دزد سرگردنه فلان نقطه یا فلان ملبس به لباس دین اما در واقع دعوت کننده به نفس، یا من و شمایی که هیچ کدوم از اینها هم نباشیم اما توی زندگی من را خود را بر همه چیز دیگر ترجیح بدیم و استکبار بورزیم، به استعلا بورزیم، این موجه فساد خواهد شد. منتها البته هرچه انسان بزرگتر بود قدرتش بیشتر بود، این منیت در اون فساد بیشتری به وجود می آورد. اگه کوچیک بود منیت به ضرر خود اوست، فساد کمتری برای دیگران دارد. دعا این را می شکند، دعا این منیت را می شکند. لذاست که گفتن آقا چیزای کوچیکی هم از خدا بخوا تا بفهمی حقیری، بدانی که یک مگس و این یسلب هم الذباب، تا آخر آیه شریفه، یک مگس گاهی اوقات انسان رو، یک پشه یا یک مگس از کار می اندازد، از آسایش می اندازد. این دعا برای تضرع پیش خداست، برای عرض حاجت پیش خداست، برای تواضع است، برای بیرون آمدن از اون پوسته دروغین استکبار و استعلاست. خشوع و تضرع پیش پروردگار که در این آیات کریمه قرآن ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. خدای متعال گاهی مشکلات را به وجود می آورد برای این که من و شما را وادار کند به توجه به او و تضرع. این تضرع نه برای خاطر خداست، برای خاطر اوست. خدا احتیاجی به تضرع من و شما ندارد، برای خاطر ماست. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را، تیشه زن بر هر رگ و بندم زنند تا که با مهر تو پیوندم زنند. دل را از عشق خدا پر می کند این حالت تضرع، انسان را با خدا آشنا می کند، انسان را از خودبینی و خودنگری فساد انگیز تهی می کند، انسان را پر می کند از نور مقدس پروردگار و لطف الهی. قدر این را بدانید، این از همه چیز بالاتر است. خب این صحبت ما درباره دعا که البته اندکی گفته شد و بسیاری باقی ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و من میخوام در پایان این خطبه یک مقداری هم دعا بکنم. انشاءالله توجه بکنید و آمین بگویید که حدود ظهر هم هست، روز جمعه است، اجتماع هم عظیم است و دهان روزه هم هستیم همه انشاءالله، و روز ماه رمضان انشاءالله امید هست که این دعاها مستجاب بشود. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و به ولیک و حجتک یا الله 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 یا الله. پروردگارا بزرگترین حاجت ما عبارت است از طلب رضا و مغفرت تو، این بزرگترین دعای ماست، از همه چیز بالاتر است. پروردگارا تو را به عزیزترین عزیزانت سوگند می‌دهیم، ما را در این ماه مشمول رحمت و رضا و آمرزش خودت قرار بده. پروردگارا در این ماه روزه ما را از این ضیافت الهی به قدر وافی و کافی برخوردار بفرما. پروردگارا اخلاق بد، خصوصیات بد، شرایط بد، سیاهی هایی و تاریکی هایی در دل و جان ما به وجود آورده است. تو را به نبی بزرگوارت که در دعای بعد از زیارت آل یاسین و کلمت نورک به عنوان کلمه نور از اون بزرگوار اسم آورده شده است، خدایا به اون برترین انوار ساطعه از اراده تو و قدرت تو که وجود مقدس خاتم الانبیاء است تو را قسم می‌دهیم، دلهای ما را به نور معرفت و محبت خودت نورانی کن. پروردگارا تاریکی ها را، گمراهی ها را از دلهای ما بزدا. پروردگارا تو را به حق ولیت و حجتت مهدی موعود عزیز سوگند می دهیم. ما سربازان او هستیم، ما خدمتگزاران او هستیم اگر قبول بفرماید. قلب مقدس او را در این روز جمعه از همه ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا تو را سوگند می دهیم ما را برخوردار از دولت کریمه‌ای که مهدی عزیز در رأس آن است برخوردار بفرما. پروردگارا تو را به حق اولیاءت قسم می دهیم این رابطه ما را با قرآن، با دین، با ذکر، با دعا، با توسل، با استشفاع، این رابطه را روز به روز قوی تر کن. پروردگارا تو را به قرآن سوگند می دهیم این کشور را، این ایران اسلامی را، این مرکز اوجگیری دوباره قرآن را مشمول رحمت و برکات خودت قرار بده. خدایا ملت ایران را سرفراز کن. خدایا ملت ایران را پیروز کن. خدایا دشمنان ملت ایران را در هر جای دنیا که هستند سرکوب و منکوب کن. خدایا دلهای ملت ایران را سرشار از لطف و صفای خود بگردان. پروردگارا تو را به حق اولیاءت سوگند می دهیم محبت اولیاءت را روز به روز در دلهای ملت ما بیشتر کن. پروردگارا کسانی در گوشه و کنار عالم علیه این ملت، علیه این کشور، علیه حکومت قرآن مشغول توطئه‌گری هستند و تو بهتر از ما اون توطئه ها رو میدانی و میشناسی. پروردگارا به قدرت و قوت قاهره خودت همه اون توطئه ها را نقش بر آب بگردان. پروردگارا دشمنان ما را مشغول به مشکلات خودشون بگردان. پروردگارا دشمنان بشریت را که همین قدرت‌های بزرگ هستند، همین رؤسای بعضی از کشورها که نسبت به حقایق و نسبت به فضیلت بی‌اعتنا و طرفدار رذائل هستند، پروردگارا اونها را روز به روز به مشکلات خودشون بیشتر مشغول کن. پروردگارا دشمنان این ملت را مقهور این ملت قرار بده. پروردگارا سخن حق این ملت را که قوغاهای تبلیغاتی نمی گذارند این سخن حق در دنیا به گوش انسانهای سالم برسد، در فضای عالم این سخن حق را تنین افکن بگردان. پروردگارا دشمنان ما را از این ملت به کلی مایوس کن. خدایا توفیق درک لیلت القدر را به همه ما مرحمت فرما. ما را از تفضلات لیلت القدر محروم مکن. پروردگارا گرفتاری های ملت ایران را برطرف کن. حاجات مردم ما را در هر کجا که هستند برآورده بفرما. پروردگارا انسان‌های پاکی که در کشور ما برای تو تلاش کردند، زحمت کشیدند و کار کردند، مزد اونها و اجر اونها را به طور وافر به اونها عنایت بفرما. پروردگارا تو را به حق اولیاءت، تو را به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا، اون گوهر عزیز خاندان پیغمبر سوگند می‌دهیم. همه جانبازان ما را شفا عنایت بفرما. پروردگارا امید استجابت را از دلهای ما مبر. دلهای مهموم و مکروبی که در میان ما، در میان ملت ایران، در میان مسلمین، در میان همه انسانهای ستم دیده وجود دارد، این دلها را شاد بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد همه مریض ها را شفا عنایت کن. همه گرفتار ها را رفع گرفتاری از اونها بفرما. همه حاجتمندان را حاجت روا بگردان. همه دشمنی ها و کینه های بین مسلمانان را برطرف بفرما. گرفتاری های کشورهای اسلامی را برطرف بفرما. پروردگارا دلهای ما مجروح است به خاطر قضیه فلسطین، به خاطر مسلمانان مظلوم فلسطین. دلهای ما خونین است به خاطر مسلمانان بوسنی و هرزگوین. دلهای ما خونین است به خاطر مسلمانان چچن، این انسانهای مظلومی که دنیا به اینها کمکی نکرد. دنیا به مسلمانها در هیچ جا کمک نمی کند. خدایا مسلمانهای زیادی در اطراف عالم، در کشمیر، در مناطق عربی، در مناطق اروپایی، در قاره آمریکا، در نقاط دیگر جهان گرفتاری هایی دارند، مشکلاتی دارند، ابتلاعاتی دارند. پروردگارا تو را به حق لیلت القدر، تو را به حق شهید لیالی قدر، تو را به حق همه مؤمنانی که دعای اونها را در لیلت القدر قدر مستجاب می فرمایی و تو را به حق معصومین علیهم السلام سوگند می دهیم، گرفتاری های اونها را برطرف کن. اونها را بر دشمنانشان پیروز بگردان. پروردگارا این دعاها را به کرمت مشمول لطف و اجابت خودت قرار بده. حال دعا را از ما مگیر. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين اوصیکم عباد الله به تقوى الله. در این خطبه خیلی مختصر یک مطلب را فقط میخواهم عرض بکنم و اون این است که امتیاز بزرگ انقلاب ما تکیه این انقلاب به مردم بوده است. حل مشکلات هم از هر نوعی باشد، این مشکلات فقط در سایه مردم ملت ممکن خواهد شد. علت این هم که دشمن تا کنون نتوانسته است به این کشور و این نهضت آسیبی وارد کند همین است که مردم پشتوانه واقعی این انقلاب است. حرکتی که شما ملت ایران در روز 22 بهمن امسال از خود نشان دادید یکی از همان حرکات معجز آسایی بود که ضربه قاطع را بر بسیاری از توطئه ها و دشمنی ها وارد کرد و اونها را ناکام کرد. همیشه همین جور بوده است، بعد از اینم باید همین جور باشد. یک سال از 22 بهمن پارسال یا از روز قدس پارسال تا امسال تبلیغات را شما با این حرکت خونسا کردید. برای یک نظام از دست دادن پشتوانه مردمی بسیار ضرر بزرگی است و عیب غیر قابل توصیفی است. از همه عیوب بالاتر این است که پشتوانه مردمی نداشته باشد. امروز در همین کشورهای خاورمیانه، همین کشورهایی که آمریکا آنها را جزو دوستان خود به شمار می‌آورد، کشورهای متعددی هستند که هیچ پشتوانه مردمی ندارد. نگاه کنید در سطح جهان، خیلی هم راه های دور لازم نیست برید، خواهید دید از این گونه کشورها با نظام های مختلف. این کشور اسلامی، این کشور قرآنی، این کشور مردمی چشم دشمنان را کور می کرد. برای همین سعی می کردن در تبلیغاتشون پیوسته و پیوسته هی تکرار بکنن که آقا مردم از نظام روگردان شدن، مردم از دولت روگردان شدن، مردم دیگه قبول ندارن، مردم از اسلام روگردان شدن. حتی اینا رو هم در رادیوهاشون میگفتن. امسال 22 بهمن یک صحنه آزمایش عجیبی بود که شما ملت ایران نشان دادید و در واقع مشت محکمی زدید توی دهان این یاوه‌گویان. توجه کنید، اگر بخواهم من از شما با یک جمله سپاسگزاری بکنم، باید عرض بکنم که امیدوارم قلب مقدس ولی عصر از شما ملت ایران به خاطر این عمل راضی باشد.
انشاءالله این کار شما مورد شکرانه اون بزرگوار بوده است و خواهد بود. خب این علاج را در همه قضایا در نظر داشته باشی. البته اگر کسی بعد از 22 بهمن رادیوهای بیگانه را گرفته باشد میفهمد که چقدر اینها عصبانی بودند. چرا؟ به چه دلیل؟ کوشش میکردن این حرکت عظیم را که واقعا غیر قابل توصیف بود، حقیقتا غیر قابل توصیف بود در تهران، از عظمت و در شهرستان ها، در اکثر شهرستان ها از کثرت استقبال مردم و عظمت اونچه که اتفاق افتاد در خیابان ها، سعی کردن اینو کوچک جلوه بدن. خب بگو بی عقلا، شما میخواید رو کی اثر بذارید؟ با کی دارید حرف میزنید؟ همون مردمی که به چشم خودشون دیدن که واقعیت چی بود؟ به اینا میگید چیزی نبود؟ اجتماع میلیونی عظیم مردم تهران رو بگن چند ده هزار، بعضیا بگن چند هزار، اینا چند هزار بودن؟ اجتماع میلیونی کم نظیر. اون روز بنده به ذهنم رسید، اون روز 22 بهمن که حادثه رو دیدم من و دیدم چقدر عظیم بود این حادثه حضور مردم، به ذهنم رسید که امروز در دنیا هیچ کشوری نیست که دولتش بتواند این حجم عظیم مردم را به خاطر هر شعاری بکشد توی خیابان‌ها. نه دولت آمریکا چنین قدرتی دارد، نه دولت‌های اروپایی چنین قدرتی دارن، نه دولت‌های جهان سوم چنین قدرتایی دارن. هیچ کشوری نیست که بتواند یک چنین حرکت عظیمی را در دنیا نمایش بدهد. البته در ایران هم نمی‌شود گفت کسی مردم را کشان بیرون، نه، خود مردمان، چون کس مردمان در ایران، دولت هم مردم است، مسئولین هم مردمان، حکومت هم دست مردم است، نظام هم مال خود مردم است. این از دست ندید. و آخرین مطلب این که آمریکایی ها دارن تلاش میکنن، هرس و جوش میخورن، یقه درانی میکنن با همه مردم دولت هایی که دستشون میرسد و ممکن است خط و نشان میکشن که بلکه بتوانند ملت ایران را زیر فشار قرار بدن، بلکه بتوانند دولت ایران را وادار به تسلیم بکنن، بلکه بتوانند این مقاومت 16 ساله را مخدوش بکنند. من در حضور جمعیت عظیمی که الان در نماز جمعه تهران شرکت کردند و آحاد ملت ایران، از زبان ملت ایران میگویم ای دشمنان ملت ایران، بدانید با این ترفندها و با هیچ ترفندی شما نمیتوانید ملت ایران را به زانو در بیارید. پروردگارا، پروردگارا، این شور و نشاط را که جز با لطف و فضل و نظره رحیمه تو ممکن نیست در یک ملتی به وجود بیاید، در این ملت بزرگ، در این بندگان شایسته خودت روز به روز بیشتر کن. پروردگارا به حق محمد، آل محمد، شهدای بزرگوار ما را، اون انسانهای عظیم القدر و برجسته‌ای که جان خودشون را مایه گذاشتن تا ملت ایران و ایران را به این نقطه از عظمت و کمال رسوندن، پروردگارا در این روزها، در شبهای قدر، در این ساعت مشمول رحمت و فضل و مغفرت خودت قرار بده. پروردگارا سلسله جنبان شهیدان، اون انسانی که به همت او، به اراده او همه این حرکت عظیم در ایران به راه افتاد، امام بزرگوار ما را مشمول انوار رحمت و فضل خود قرار بده. او را و شهدای ما را با پیغمبر و اولیاءت محشور بفرما. قلب مقدسشون را از ما راضی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.